رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شب بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در موجی رادیوی آزادی نشر جانبسته مجله شامگاهی جمعه 18 مرد مزدوی سلیمپور مجره این نشر برنامه از تودی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید خسیمی قیامپور. سید خسیم
تشکر مرزا. شنوندگان ارجمند سلام، ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. ارتش لیبی اعلام داشت که همه عملیات نظامی علیه آشوبگران را قطع کرده است. آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای در رابطه با صدمه در فرودگاه فوکوشیما نشست عاجل دایر می‌کند و رئیس جمهوری یمن علی عبدالله سالم در کشور وضع فوق العاده اعلام کرد. تفسیر خبرها. مقامات لیبی اعلام داشتند که به خاطر دفاع از مردم آسایشته هم عملیات نظامی علیه آشوبگران قطع کرده شده است. موسا کوسا وزیر امور خارجه لیبی گفت که این تصمیم بعد از قبول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تشکیل منطقه های ممنوع برای پروازها در فضای لیبی گرفته شده است. در قطعنامه با جز تشکیل مناطق ممنوع برای پروازها همچنین قطع فروش سلاح به رژیم معمر قذافی و اندیشیدن چاره‌های علاوه که به خاطر جلوگیری از ورود زرخریدان خارجی به ارتش لیبیا پیش بینی شده است. کشورهای عضو پیمان ناتو راه‌های تطبیق این قطعنامه شورای امنیت را بررسی می‌کنند. آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای مگاته روز دوشنبه در رابطه با صدمه در نیروگاه فوکوشیما نشست عاجل خود را دایر می‌کند. با اطلاع این نهاد سازمان ملل متحد قرار است در نشست رئیس آژانس یوکیو امانو گزارش بدهد. امانو روز جمعه وارد طوکیو شد و در فرودگاه با خبرنگاران گفت:
ما این صدمه رو بسیار هم جدی می حسابیم. جامعه جهانی از این مشکل بسا نگران است. اکنون مهم است که برای حل آن همکاری صورت بگیرد.
در همین حال آژانس امنیتی هسته‌ای ژاپن ارزیابی سطح خطر را از 4 تا 5 درجه بالا برد. بالاترین درجه خطر در این وضع سطح 7 می باشد. اکنون صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما جدی‌ترین بعد از فاجعه چرنوبیل در 25 سال پیش ارزیابی می شود. از این پیشتر مگاتن صدمه در فرودگاه در نیروگاه فوکوشیما را جدی‌ترین بعد از صدمه در نیروگاه چرنوبیل خوانده بود. امروز نیز تلاش های تامین برق برای حداقل 2 ریاکتور آسیب دیده ادامه کردند. تامین برق برای احیای سیستم سرسازی ریاکتورها ضرور است. همزمان پرتاب آب به ریاکتورها توسط چرخبال‌ها ادامه دارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح در کشور وضع فوق العاده اعلان کرد. تصمیم در این باره بعد از افزایش اعتراض ها در کشور به دنبال کشته شدن مخالفین حکومت گرفته شد. روز جمعه کارمندان پلیس در شهر صنعا پایتخت یمن سوی اعتراضگران آتش کشیدند که بعد از نماز جمعه در کنار دانشگاه جمع آمده میخواستند راهپیمایی و استعفای رئیس جمهور علی عبدالله صالح را طلب کنند. به نوشته خبرگزاری ها در این حادثه دست کم 30 نفر کشته و تقریبا 100 کسی دیگر مجروح شدند. نمایش های اعتراضی در یمن یک ماه باز ادامه دارند. رئیس جمهور صالح که 30 سال باز در صدر کشور است قبلا اعلام داشت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 شرکت نمی کند و اما مخالفین استعفای فوری او را طلب دارند. الیس میخالیویچ سابق نامزد به مقام رئیس جمهوری بلاروس خواستار پناهندگی سیاسی در جمهوری چک شده است. در این باره نماینده وزارت امور خارجه چک خبر داد. بر پایه اطلاعی تورنمای سیاستمدار با وجود امضای سند درباره ترک نکردن کشور، میخالیویچ از بلاروس بیرون رفته است. قبلا او اظهار کرده بود که در محبس مینسک او مورد شکنجه قرار می گرفته بود. الیس میخالیویچ همراه با دیگر شرکت کنندگان نمایش اعتراضی 19 دکمبر سال گذشته روز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس بازداشت شده چند مدت در محبس بود. و مرافعه دادگاهی رئیس جمهور پیشین قرقیزستان قرمامه باقیه و اطرافیان او تا 23 مارت موقوف گذاشته شد. تنفذ در مرافعه بعدیان اعلان شد که پیوندان قربانیان حوادث ماه اپریل سال گذشته بعدی از سوی دادگستر رد شدن درخواستشان برای حبس گمانبران تالار را ترک نمودند. از روی پرونده حوادث ماه اپریل سال 2010 در شهر بیشکک 27 نفر از جمله نظامیان گروه الفا با محکمه کشیده می شوند.
یک جوان سپاس همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله بوم شامگاهی. قرار تاریخی شورای امنیت، قذافی آیا از ترس دخالت نیروهای خارجی عقب نشست؟ هیله های تاکتیکی معمر، تحلیلگر تاجیک در باره روسایی که برای این رژیم باقی مانده است، جنگ با فساد یا فرمایش، تحقیق پرونده پسر سابق دادستان کل فیض الله باباخانوف تکمیل شد. سفیر امریکا در لبی آبمو، بازدید کنیدگراز از گذرگاه پنجی پایان و دست صاحبکار تاجیک را کی میگیرد؟ دعوت به تهیه طرح قانونی همکاری دولت با بخش خصوصی در تاجیکستان. شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. لیبیا روز جمعه اعلام کرد که بر اساس قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل و به خاطر دفاع از مردم ملکی تمام عملیات نظامیش را قطع میکند. وزیر خارجه لیبیا موسی کوسو در طرابلس گفت رژیم قذافی با آتش‌بس بلافاصله و قطع نیز بلافاصله همه عملیات ضد چریکی‌ها اقدام میکند. این در حالی است که اخیراً شورای امنیت با تصویب یک قطعنامه به خاطر منع کشتار مردم ملکی از سوی نیروهای معمر قذافی با استفاده تمام تدابیر لازم با استثنای اعزام نیروهای خارجی به لیبیا دعوت کرد. به دنبال شورای پیمان نظامی ناتو با بحث راه‌های اجرای این قطعنامه و جلوگیری از خطرهای احتمالی پرداخته، خواستار اقدام سریع به این منظور شده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
قطعنامه شورای امنیت با کسب 10 رأی موافق از 15 عضو شورای امنیت تصویب شده. تقاضای اصلیش منطقه‌ای برای پروازها ممنوع اعلان کردن حریم هوایی لیبی است تا پیش راه استفاده نیروهای قذافی از هواپیماها و چرخبال‌ها در مقابل چریکه‌ها را بگیرد. فرانسه یکی از پشتیبانان اصلی قطعنامه شورای امنیت و تنها کشور است که حکومت انتقالی چریکه‌های لیبی را به رسمیت شناخته است. پاریس روز جمعه گفت اقدام نظامی علیه رژیم قذافی تا چند ساعت دیگر آغاز خواهد یافت. سخنگوی دولت فرانسه فرانسوا برون:
حملات به صورت سریع دایر خواهند شد. این جایی سوال ندارد و شما می دانید که کی چگونه و علیه کدام اهداف و با کدام شیوه. اما قرار شب گذشته یک قدم مهم بود در راه ختم جنگ در لیبیا و کشتار مردمش با دست قذافی.
پاریس با منظور حمایت از قرار شورای امنیت حتی وزیر خارجه‌اش آلن ژوپن را به نیویورک فرستاد. لبنان و بریتانیا نیز از این قطعنامه گرم پشتیبانی کردند. روز جمعه قطر، نروژ و لهستان نیز گفتند در این تلاش بین‌المللی به منظور ختم بحران خونین لیبیا سهم خواهند گرفت. دانیا گفته است منتظر رأی موافق پارلمانش است که به این تلاش‌ها بپیوندد. اما پیشنهاد دخالت در بحران لیبیا با مخالفت برخی کشورها نیز روبرو شد. 5 عضو شورای امنیت از رای دهی در این موضوع خودداری کردند. مسکو و پکین ترس دارند که این اقدام در نهایت به استفاده بیش از حد نیروی خارجی در لیبیا منجر خواهد شد. اما با این وجود روسیه و چین از حق ویتو خود به حیث عضو دائمی شورای امنیت استفاده نبردند، بلکه به مثل هند و برزیلیا و آلمان تنها با خودداری از دادن رای در این مساله اکتفا کردند. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولی روز جمعه در شرح خودداری برلین از حمایت این قطعنامه گفت:
ما آنهایی را که بدون غرض برای تجاوز نظامی بین المللی به لیبیا تصمیم گرفتند می فهمیم. اما در پی ارزیابی خطرهایش ما به نتیجه رسیدیم که سربازان آلمان در مأموریت نظامی در لیبیا شرکت نکنند. دلیل خودداری آلمان از رای دهی همین بود.
ترکیه با اعلان آتش‌بس در لیبیا و حل صلح‌آمیزی این نزاع دعوت کرده است. عمرو موسی دبیر کل لیگ دولت‌های عربی گفت از قطعنامه شورای امنیت به حیث یک راه دفاعی مردم ملکی حمایت می‌کند، ولی او محتاطانه گفت امیدوار است که جانی پایز داخل از چهارچوبی فرموده های سازمان ملل متحد چندان دور نخواهند رفت. رژیم قذافی قبلا قرار شورای امنیت را رد کرده می گفت کشور را از هر نوع تجاوز خارجی دفاع خواهد کرد. سیف الاسلام قذافی پسر حاکم لیبیا حتی بدون یگان تکلف دیپلماتیک گفت آنها از نیروهای خارجی ترس ندارند چونکه بمباری کشور هلاکت مردم و تخریب لیبیا را در پی داشته دخالت خارجی ها برعکس باعث از یک گریبان سر برآوردن مردم لیبیا خواهد شد. او گفت کسی در لیبیا از دخالت خارجی خوش نخواهد شد. اما در بنغازی مرکز آشوب‌های زیدی قذافی خبری تصویب شدن قطعنامه شورای امنیت را با یک شور و شوق و با صداهای الله اکبر و تیراندازی به هوا استقبال کردند. معمر قذافی قصد داشت هنوز روز 17 مارت به بنغازی حمله برد، ولی قذافی بعداً به عنوان یک اقدامی به گفته او بشری شروع حمله به بنغازی را به عقب انداخت و اینک اعلان شد که رژیم او همه عملیات نظامیش را بس میکند.
اقدام رژیم معمر قذافی با عقد عملیات ضد چریکی‌ها به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت، اما با حریم برای پروازها ممنوع اعلان شدن فضای لیبیا و امکان دخالت نیروهای خارجی، بحران لیبیا به کجا خواهد کشید و آیا رژیم معمر قذافی همچنان پایدار خواهد ماند یا نه؟ با این سوال‌ها می‌رویم به صحبت امیرالدین شریفوف، استاد فن روابط بین‌المللی در دانشگاه ملی تاجیکستان.
استراتژی معمولی دارند که آمریکایی ها که حد دل امکان ضعیف ساختن رقیب و توسط همون حمله های هوایی سال تا همون دمه دیگر یکون عملی گسترده دست نمیزن، خصوصا همه قواهی خشکی را مثال وارید نمیسازن تا زمانی که باور حاصل نکنن که پره به حال مدار است رقیب.
اما سبب همین تصمیم چی بود؟ این بود که دیگر چریکی های خود لیبیا نتونستن با نیروهای قذافی مقاومت کنن؟
اصلا اینا میخوان که توسط همین وسیله فشار بیارن به رژیم قذافی، یعنی که قواهای مخالفین حاضر اونقدر نیرومند نیست، اینا میخوان با این وسیله فشار آورن.
اما امریکا و متحدینش تا کجا آماده هستن در حالی که هم در بطلق جنگ افغانستان پاشون درمونده است، هم در بطلق جنگ عراق باز با یک جنگ نو همراه شدن؟
اصلا اینجا امید متحدین بران است که مخالفین قذافی زیاد است و شاید همین عملیات یا که ممکن اگر جنگ هم صورت بگیرد جنگ نسبتاً کوتاه و کم مصرف میگردد. از این لحاظ ما به همین امید دارن و به همون یک نیرویی که در داخل هم هست علیه قذافی به همون امید میبندن. اگر این نیرو نمیشید اونا هیچگاه در همین حالت اقدامی حمله کردن بر لیبیا را نمیکردن.
پیش بینی شما برای آینده چی هست؟ این بحران با دخالت جامعه بین المللی، با دخالت نیروهای خارجی چقدر دیگه میتونه دوام کنه و عمر رژیم قذافی چقدر دیگه مونده به نظرتان؟
اصلا در جامعه مسلمانان هم نسبت قذافی یگان خوشبینی دیده نمی شود و تادی همین روند تاریخی ثابت کرده است که همین هر یک سرور یک زمان معین یک همون نیرو یک همین پتانسیلش هم میتوند که برای چی صرف کنند. اصلا قذافی یعنی تمام همون پتانسیلی که داشت طول همین 40-41 سال صرف کرده گیست و با فکر من این رژیم بزودی شکست خواهد خورد، در حالی که این متحدین مخالفین حکومت قذافی در درون ناخونه جامعه بین المللی است، پس این همین شکست هر چی زودتر رو خواهد.
اما قذافی غرب رو میترساند که اگر او رفت به جای او مثلا القاعده و اسلامی ها میآیند، تا کجا این هشدارش واقعی است؟
نه، این با فکر می یک همون حیله تاکتیکی قذافی است. این مثل قذافی هم یک چند اقدام دیگر هم کرد در این مورد که حکومت فرانسه امروزه خصوصا سرکازی توسط مبلغ های لیبیا با سر قدرت آمده است، یعنی که همین خیلی سرکازی دست نشانده لیبیا است. و علی این امرها، این همین اقدامات هم برای خود مدافع است و فکری من و یکان هم پایه استوار ندارم
و فایدهش هم نمیکنه.
نه.
یک جهان سپاس. امیرالدین شریفوف بود، استاد بخش روابط بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان، با گفتگوی پیرامونی سمت و سوی که بحران لیبیا میتواند به دنبال دخالت نیروهای بین المللی بگیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. آژانس مبارزه با فساد این کشور می گوید تفتیش پرونده فیض الله باباخانوف پسر سابق دادستان کل باباجان باباخانوف را انجام داد. از فتا سعیدوف رئیس این آژانس گفت تفتیشات همه اتهامات وارده با شمول فساد و رشوه‌خوری را در قبال باباخانوف اثبات کرد، اما وکیل مدافع او این پرونده را فرمایشی نامید. فیض الله باباخانوف دادستان سابق ناحیه حصار در ماه ایولی سال گذشته همگی چند ماه بعد از بازنشسته شدن پدرش بازداشت شد. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش همکاری ما عبدالقیم قیمزاد است. دوشنبه
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان تفتیش پرونده جنایی فیض الله باباخانوف سابق دادستان ناحیه حصار را با انجام رسانیده جهت تصدیق عیب به دادستان کلی کشور ارسال داشته است. فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان گفت در جریان تفتیشات همه اتهامات اعلان شده علیه فیض الله باباخانوف ثابت شده است و با مجرد تصدیق پرونده از طرف دادستان کل آن برای محاکمه و اعلان حکم با دادگاه عالی کشور فرستاده می شود.
چه کی بود همش اثبات شده گیره همش سوء استفاده قطعی در سه جای زمین نویای رودتی قطعی 5 هکتار زمین در نویای حصار همش هست قراتای تصدیق شده افتاده نو.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان فیض الله باباخانوف دادستان پیشین ناحیه حصار و پسر سابق دادستان کل تاجیکستان را در اساس ماده های 314 و 319 کدکس جنایی این کشور یعنی رشوه خوری، طمع جویی و برآمدن از حد وکالت های خدمتی متهم کرده است. فیض الله باباخانوف در ماه ایول سال گذشته از سوی مقامات انتظامی کشور دستگیر شد و دادگاه نیز اجازه حبس او را صادر کرد. جای یادآوری است که پدر او باباجان باباخانوف ابتدای همان سال از مقام دادستان کل تاجیکستان برکنار شده بود و به این دلیل برخی از کارشناسان و از جمله وکیل دفاع باباخانوف افتتاح پرونده علیه فیض الله باباخانوف را یک عملی فرمایشی عنوان داده اند. قیمت رازی و یک تن از وکیلان دفاع فیض الله باباخانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عیب‌های اعلان شده بر ضد نفر زیر حمایت او اساس واقعی ندارند، ولی مسئولان آژانس مبارزه با فساد بدون اثبات این گناه‌ها از سوی دادگاه او را از طریق رسانه‌ها گناهکار اعلان کرده اند.
در چند تا حرکت‌های تفتیشاتی من اشتراک کردم، اون عیبی که با گردن باباخانوف بار کردگیم باور کنید که یگان دلیلی اساس یگان دلیلی که در حقیقت تصدیق شونده باشد نیست.
خانم رازیه و افسود حتی شرایط نگهداری فیض الله باباخانوف در بازداشتگاه موقتی نیز خلاف قانون تطبیق می شود. فیض الله باباخانوف در سال 2005 زمانی که پدرش دادستان کل تاجیکستان بود به وظیفه دادستان ناحیه حصار تعیین شده بود، اما آژانس مبارزه با فساد می گوید که فیض الله باباخانوف دادستان پیشین ناحیه حصار در زمان فعالیتش به فساد مالی و رشوه‌خوری زیاد راه داده است. از جمله به گفته این نهاد باباخانوف از یک نفر وکیل مجلس ناحیه حصار برای پوشانیدن جنایت های او $2,000 رشوه گرفته است. همچنین مفتشان آژانسی میگویند که فیض الله باباخانوف در زندانی کردن چند نفر بیگناه هم گناهکار است، و اما به گفته کارشناسان سالهای اخیر میان رهبران دادستانی و آژانسی باباجان باباخانوف و شیرخان سلیمزاده رقابت وجود داشت. این رقابت ها در زمینه برخورد این نهادها در مورد قضیه مشهور به اسفرگی ها و نیز با طلب سلیمزاده به کارمندان آژانسی دادن حق بازداشت دادستان ها رخ داده بود، اما این اختلاف با تعیین فتح سعیدوف به ریاست آژانسی نیز رفع نشد. اما در این میان باباجان باباخانوف از مقامش برکنار و شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان تعیین شد. تا بازداشت فیض الله باباخانوف در دوام 6 ماه سال 2010 کمش 12 دادستان شهر و ناحیه های تاجیکستان با اتهام مربوط فساد از کرسی هایشان محروم کرده شدند. هم اکنون پرونده فیض الله باباخانوف برای تایید اتهام در دست دادستانی کل تاجیکستان قرار دارد، ولی حرف نهایی در مورد گناهکاری و بیگناهی او را دادگاه خواهد زد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام تحقیق پرونده فضل‌الله باباخانوف پسر سابق دادستان کره تاجیکستان و باز هم از این کشور تحکیم حفاظت مرز تاجیکستان و افغانستان به خصوص در پی فعال شدن گروه‌های چریکی در ولایت شمال افغانستان مسئله است که توجه چی روسیه چی اتحادیه اروپا و چی آمریکا را جلب کرده است. اخیراً سفیر آمریکا در تاجیکستان کنید گروس از پنج پایان بزرگترین پل و گذرگاه در مرز با افغانستان دیدن کرد. سفیر آمریکا را در این سفر خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد نیز همراهی می‌کرد و راهورد سفرش به مرز افغانستان چنین گزارش کرده است.
ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا با روسیه برای تقویت مرزهای تاجیکستان دست به دست کار میکنند. کنید گروس سفیر آمریکا در تاجیکستان ضمن اظهار این مطلب گفت روسیه در مرزهای تاجیکستان به مدت طولانی حضور داشت و حالا نیز یک گروه مشاورانش در این کشور فعالیت میکنند و افزود
فکر نمیکنم که اینجا حرفی بیرون کشیدن نیروهای روسیه و کاهش نفوذشان باشد و کشور دیگری همه خواهد نفوذ خود را بیشتر کند. حالا تلاش های شریکانه صورت میگیرد تا حکومت تاجیکستان امنیتی مرزهایش را تامین کند.
سفیر آمریکا که در پنج پایان محل بزرگترین پل میان تاجیکستان و افغانستان در این مورد اظهار نظر میکرد گفت کمک های کشورش و اتحاد اروپا برای تقویت مرزهای تاجیکستان یک گونه همکاری با روسیه است. سفر سفیر آمریکا به نواحی مرزی تاجیکستان با افغانستان در حال صورت گرفت که در دوشنبه نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و تاجیکستان برگزار میشد و تقویت مرزهای این سازمان با افغانستان را موضوع اصلی قرار داد. در انجام این نشست نیکولای بردوژه دبیر کل سازمان مرز تاجیکستان و افغانستان را مرز مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی عنوان کرد. کارشناسان میگویند اظهارات دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی و همزمان سفیر آمریکا در دوشنبه ضرورت فهمش دیگرگونه مرز مشترک بودن مرز تاجیکستان و افغانستان را به میان میآورد. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید مرز مشترک از نگاه روسیه نه فقط مرز سازمان پیمان امنیت دست جمعی بلکه قلمرو نفوذهایش است و جایگاهی را برای آمریکا و اتحاد اروپا نمی‌بیند و افزود حالا با استثنای روسیه که 6 سال پیش نیروهایش را از این قلمرو خارج کرده است در تحکیم مرزهای تاجیکستان با افغانستان آمریکا و اتحاد اروپا نیز سهم می‌گیرند. آقای ملاجانوف گفت
فهم است که برگشتن مردمان روز با این سرحد قریب غیر امکان است و بنابراین آنها هم با مانند امریکایی ها حاضر تحکیم میگن که این در یک باید که یک سرحد مشترک باید باشد و یعنی با اون معنی که از طرفی بطر مگانه باید پشتیبانی شود و از طرفی تمام کشورها با تاجیکستان کمک رسانیده شود برای حمایت کردن.
سفیر آمریکا در تاجیکستان با پنج پایان محل بزرگترین پل میان تاجیکستان و افغانستان برای شرکت در مراسم سپاریدن شهادتنامه ها به 24 کارمند مرزبانی و گمرک تاجیکستان و افغانستان که یک نشست آموزشی را ختم کردند و نیز آشنایی با چند طرح اجتماعی به خاطر دستگیری مردم ناحیه نزدی مرزی پنج ولایت ختلان آمده بود. پل و تمام زیرساختارهای این گذرگاه رقم اول مرز میان تاجیکستان و افغانستان با سرمایه‌گذاری 40 میلیون دلاری آمریکا بنیاد شدند. از جمله طرح‌های اجتماعی که با کمک آمریکا انجام یافتند برقرار کردن ساختار آبیاری کنی در جماعت تاجیکسای ناحیه 5 است که با 4000 اهالی چندین سال به این سو آبی نوشاکی نداشت. فاطمه شفیع و ساکن دهه قدقلی این جماعت گفت
این 6 سال میشم نمیجا زندگی میکنم تا آب ندیدم. کای وقتی ماه می اپریل ایون میشد پختر آب میدادن ما صاحبی آب میشتیم. نباشه 3 کیلومتر راه دور ما آب میکشیم با خر بار و با کل ما میبرد.
دومین طرح که با پشتیبانی مالی آمریکا در این جماعت انجام یافته است، ساختمان 36 منزل برای آسیب دیدگان سیل است. طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، برای طرح‌ها در ناحیه 5 حدود 700 هزار دلار آمریکایی خرج شده است و آینده نیز همچنین برنامه‌ها روی دست گرفته خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، تا این لحظه مجله شامگاهی ما گزارش‌هایی داشتیم در باره تصمیم رژیم قذافی برای منع جنگ با چریکی‌ها، انجام تحقیق پرونده فیض‌الله بابخان و پسر سابق دادستان کلی تاجیکستان و بازدید سفیر آمریکا کنت گروس از گذرگاه مرزی پنج پایان. گزارش نوبتی ما اقتصادی است و نیز از دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواستاری تهیه یک قانون ویژه همکاری دولت و بخش خصوصی شده است. انتظار می‌رود چنین قانون به جلب بیشتری سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی مساعدت کرده زمینه بهتری رشد صاحبکاری و بخش خصوصی را در تاجیکستان نیز فراهم کند. اما این همه انتظارات تا کجا اجرا شدنی است، به خصوص در شرایط تاجیکستان که به گفته صاحبکارانش بدون داشتن روابط خوب با مقامداران در اینجا نمی‌توان صاحب تجارت خوب شد. گوش دهیم به گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
رئیس جمهوری تاجیکستان با تهیه و قبول قانون همکاری دولت و بخش خصوصی امیدوار است مانعهای سر راه رشد صاحبکاری را دور کند و فضای بهتری برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در تاجیکستان فراهم شود، سرمایه‌ای که اقتصاد تاجیکستان به شدت به آن نیاز دارد. از سوی دیگر فساد و عدم موجودیت فرهنگ بازرگانی باعث رشد نکردنی صاحبکاری خرد و میانه شده است. علیم بابایوف وزیر سابق حکومت تاجیکستان که اکنون رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان است، راجع به ضرورت قانون همکاری دولت و بخش خصوصی و هدفهای آن میگوید:
یکی از وظیفه‌های اساسی قانون همین است که هم سرمایه خارجی هم سرمایه داخلی و اینچنین پیشنهاد کردنی امتیازها، قرضها، سقوط کنونی، فعالیت صاحبکاری، این یک زمینه رشد است. البته
اکثر کارشناسان اظهار امیدواری میکنند که قبول این قانون بتواند زمینه حقوقی مهمه برای همکاری واقعی دولت و بخش خصوصی شود. کارشناسان میگویند همکاری فعلی بیشتر به نفع جمع از مقامداران و کمتر به فایده خودی دولت است، زیرا میگویند صاحبکاران در شرایط فعلی رابطه با ضابطه در تاجیکستان مثل همه کشورهای جهانی سومی حاکم است و صاحبکار موفق هم کسی است که رابطه بیشتر و خوبتر به هر وسیله با مقامات برقرار کرده باشد. از این نظر کارشناسان میگویند قانون مذکور باید رابطه مؤثر و سازنده دولت و به نفع دولت و صاحبکاران را باوجود بیارد و بستر مناسب برای مطرح نمودن مشکل صاحبکاری و رشدیان شود. فیروز سعیدوف تحلیلگر امور اقتصادی در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره میگوید:
میتواند انامین یک دیالوگی با صاحبکاران و دولت رو تشکیل کند، یک استراکچر باشد، برای که تو حضور بسیاری صاحبکاران نمیتوانستند تو حکومت فکر عقیده خود شما رفتند.
اما دولت عثمان وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان و کارشناس پژوهشگاه سیاست و حقوق تاجیکستان میگوید مشکل جلب سرمایه و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری مشکل قانون ها نیست، بلکه مشکل اراده مقامات برای عملی کردن قانونهای جاری و مبارزه با فساد است.
قانونی یکون مشکل نداره، اما قانونهایی که برای سرمایه گذاری ضرورت هستن، لازم هستن، همش قبول شده گه. تنها گپ سر عمل کرده این قانون ها هست که البته بازم گره میخورد به اون فسادی که در داخل کشور وجود داره. خود اراده در کارای آماده سازی فضای جامعه ضرورت، استراکچرهای دولتی باید با مفهوم سرمایه خارجی باید سرفهم بروند و باید تمام استراکچرهای دولتی همین طور باشد که وقتی از سرمایه دار خارجی میاد با اون معامله خیلی بلند نک داشته باشند.
در همین حال حاجی محمد عمروف اقتصادان دیگری تاجیک به این باور است که با چنین قانون ضرورتی نیست، بلکه بهتر از برنامه دولتی در این زمینه تهیه و قبول شود. روی هم رفته صاحب نظران تاجیک امیدوارند که قبول قانون یا برنامه دولتی همکاری دولت و بخش خصوصی می تواند به رشد صاحبکاری، تجارت خرد و میانه و کاهش فساد مساعدت کند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله شامگاهی جمعه 18 مرد. گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک پاره ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه خواهند داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دوستت دارم همیشه، دلم آرام نمیشه، تو باشی در کنارم، دل با تو زنده میشه. دوستت دارم همیشه، دلم آرام نمیشه، تو باشی در کنارم، دل با تو زنده میشه. دل با یاد تو ناله ها دارد، در جفای تو گریه ها دارد. دل با یاد تو تو خانم ای مهی آسمانم آتش مزن بجانم تا لحظه های آخیر با تو عاشق بمانم دل با یاد تو ناله ها دارد در جفای تو گریه ها دارد دل با یاد تو ناله ها دارد در جفای تو گریه ها دارد
رادیوی آزادی